رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا تحت عنوان موضوع استفاده از واژه ربناها در قرآن کریم برای استجابت دعا صحبتی رو داشتیم. یک بخش آخری این موضوع در واقع یکی دو آیه دیگر از قرآن کریم مونده که خدمت عزیزان تقدیم بکنیم و بعد انشالله تحت عنوان مبحث کلی دعا به موضوع دیگری بپردازیم که خدمتون عرض خواهیم کرد. آیه دهم از سوره مبارکه 8 آیه بسیار زیبایی است برای کسانی که در داخل خانواده یا فامیل خودشون مشکلاتی دارن، یعنی کدورتی به وجود آمده، کینه‌ای به وجود آمده و اینها میخوان که این کدورت و کینه رو برطرف کنن و نمیشه. باید از خدای تعالی کمک بگیره انسان در هر کاری، این کارم به خصوص. این آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگارا ما را و آن برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند بیامرز. خب یه دعای کلی خیلی عالی است، یعنی دعاش اصلا ضد بخله. ببینید چقدر قشنگ به ما میاموزه دعا کنید، برای دیگران دعا کردن. عادت بکنه انسان که دیگران رو حتی بر خودش هم مقدم بکنه در دعا کردن تا دعاش زودتر به اجابت برسه. پروردگارا ما را و آن برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتن بیامرز. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، و در دلهای ما، در دلهامون هیچ کینه ای از مؤمنان باقی نگذار. ببینید غل یعنی کدورت، کینه. هیچ کینه و کدورتی از مؤمنان باقی نگذار. دقت داشته باشید که میفرماید از مؤمنان کینه و کدورت نداشته باشیم، نه از آمریکا، اسرائیل، انگلیس، از منافقین، از وحشی هایی که سر مردم رو مثل یک گنجش قطع می کنن، از دشمنان امیرالمومنین نه، از مؤمنان کینه ای و کدورتی در دلهای ما باقی نگذار. چقدر زیباست. اشتباه برداشت نکنیم که از این آیه بیا میگیم آقا بخونیم این آیه رو یه جایی و بگیم که آقا ببین آیه داره میگه با همه باید رفیق شو. نه، آیه چنین حرفی رو نمیزنه. با دشمنش انسان باید دشمن باشه. دشمن حربی رو داریم میگیم ما، نه یک کسی رو ما تصور کنیم دشمنه تو فامیل، بگیم مادر زن ما دشمن ماست. نه، اینا دشمن نیستن. اون یک اختلافی، سوء تفاهمی پیش اومده، باید برطرفش کنیم. دشمن حربی رو داریم میگیم، دشمنی که میخواد سر به تن ما نباشه. ما قاعدتا باید بخوایم سر به تنش نباشه. برای اینکه واگر ما اگه که بخوایم بگیم آقا اگه تو این گوشه زدن تو اون گوشت هم بگیر بزنن، این حرف مزخرف رو بزنیم، اون وقت اینه که ناموسمون، ارزمون، مالمون، دینمون، همه چی رفته. اینا رو دقت باید داشت. ببینید میفرماید غلن للذین آمنو، اونی که برادر مؤمن ماست، خواهر مؤمنه ماست، کدورتی کینهی تو فامیل، تو اقوام، خیشان به وجود اومده، این دعا را اگه ما تو قنوت جاهای دیگه بخونیم ترتیب اثر داده میشه. اون کدورت و کینه انشالله به زودی ابن خواهد رفت، به صلح و صفا انشالله تبدیل خواهد شد. به موازاتش کار عملی هم باید صورت بگیره. ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگارا تو رؤوف و مهربانی. 18 مورد آیه 4 و 5 سوره ممتحنه است که خیلی مهم هست، خیلی جالبم هست. در این دوتا آیه توکل بر خداوند تبارک و تعالی و رو آوردن به سوی او تعالی و همچنین دستخوش فتنه ها و آشوب ها نشدن. فتنه خیلی خطرناک. در قرآن می فهمد که والفتنتو هی اشد من القتل، اگر اشتباه نکنم. یعنی فتنه از کشتار و کشتن هم مهمتره از کشتن یه شخص. خود فتنه خیلی خطرناک. فتنه شما همه در جریان بودید، اینکه در جریان عراق هستید، در جریان سوریه هستید، اینها همه از فتنه شروع شد. این قضیه کشتاری که الان 10 میلیون آواره رو دست سوریه گذاشته با 350 هزار کشته، از یه فتنه شروع شده. در عراق به همین صورت از یه فتنه شروع شده، فتنه شیعه و سنی، فتنه به هم ریختن این دوتا به هم دیگه، فتنه توهین کردن به مقدسات شیعه، توهین کردن به مقدسات سنی و سپس اینها رو به جون هم انداختن. اینها فتنه هایی است که سالهای سال دست استعمار خبیث انگلیس در مناطق مختلف جهان داره این کار رو انجام میده. تو هندوستان به یه نحو، تو پاکستان یه جور، و امروزه کسی که شده آلت دست اینها حکومت خبیث سعودی است به نام وهابیت، که مهد تربیت وهابیت است توی عربستان. او داره با پول نفت روزی 10 میلیون بشکه نفت و 1000 میلیارد تومان، 1000 میلیارد دلار در واقع ذخیره ارزی این گذاشته برای ایجاد این فتنه ها. 300 گروه مسلح الان که من و شما اینجا نشستیم در سوریه داره می جنگه. گروه 10 نفره ها اسم گذاشتن، 10 نفر 20 نفر یه اسم گذاشتن، شدن 300 گروه مسلح، که این معروف ترینش مثلا داعشی ها هستن که اووردن اینو بین المللیش کردن داعش، دیدن گروه خوبیه. آمریکا، انگلیس، اینها پولا رو میان از سعودی میگیرن، سلاح باز خودشون با پول سعودی به اینها میفروشن. حالا چرا؟ هدف چیه؟ فتنه. ببینید چقدر مهم هست که قرآن اون از قتل برتر میدونه و شدیدتر میدونه. اینها آمدن یه گروهی به نام داعش درست کردن، گذاشتن تو سوریه، تو عراق. بعد یه مدتی که اینها کشت و کشتار کردن، میگن ما حالا میخوایم ائتلافی درست کنیم ضد داعش، بریم خودمون داعشی ها رو بکشیم. خب شما که ما و شما که اینجامون ننوشته که ما احمقیم، که اونی که تصور غیر از اینی که داریم میکنیم تصور میکنه اون احمقه. وقتی کسی خودش داعش رو درست کرده که خودش نمیره داعش رو بکشه. پس هدف چی از این ائتلاف؟ هدف اون فتنه است. یعنی بره یک جای پای تو اون کشور به وجود بیاره برای خودش و دیگر از اون کشور حالا حالاها خارج چی نشه. بگه آقا شما این تو این کشور چیکار میکنی؟ میگه ما اومدیم ائتلاف ضد داعشی، میخوایم داعشی ها رو عبه میبریم. این ها هم یه گروه خطرناکن، سالها طول میکشه تا ما اینها رو شکست بدیم. یعنی سالها طول میکشه تا این نفت ها ما اینجا بتونیم اینها رو ببریم، گاز رو ببریم، معادن این کشور رو ببریم، فرهنگش و هویتشون رو عوض بکنیم. اینها فتنه است. فتنه از یک خونه شروع میشه، از یک محله شروع میشه، از یک منطقه شروع میشه، از یک شهر، از یک روستا، از یک کشور شروع میشه. این وقت ممکنه که کارش بین المللی هم بشه. هر دو جنگ بین المللی اول و دوم و من مطالعه کردم، مخصوصا جنگ دوم، شاید حدود 4000 صفحه من مطالعه کردم راجع به جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی اول مطالعه کوچکی داشتم روش. هر دو از یک فتنه کوچیک شروع شد. ولی فتنه خیلی مهمه. یه جنگ بین المللی درست کرد و خود اون فتنه رو یه عده ترتیب داده بودن. مثلا در جنگ جهانی دوم یه نفر میاد میزنه توی کشور دیگه یه مقام ارشد رو ترور میکنه از کشور خود، از همون کشوری که خودش این فتنه رو چینده. مثلا یه کشور آ میاد یه نفر رو میفرسته میگه برو فلان مقام خودمون رو تو فلان کشور ترور کن. اون میاد این ترور رو انجام میده، بعد اینها کشور مثلا آلمان بر علیه این کشور میگه آقا شما مقام ارشد ما رو ترور کردی و شما لیاقت همسایگی ما رو نداری، باید تاوان پس بدی فلان کنی، و 24 ساعته حمله میکنه مثلا به این کشور، اون کشور رو مثلا میگیره. و اینا چیزایی است که ببینید فتنه هایی که درست میشه، طراحی میشه. در چند سال پیش در همین کشور فتنه ای که به وجود آمد و عنقریب بود که کشور مثل سوریه و عراق بشه و از بین بره، اون درایت های حکیمانه رهبری معظم انقلاب با عنایات خاصه پروردگار، که پروردگار هم ایشون رو حفظ کرد، هم ملت و هم کشور رو حفظ کرد، واقعا اونها نذاشت که این فتنه تعمیم پیدا کنه، عمومیت پیدا کنه و بگیره مثل سوریه بشه و اینها، جلوش گرفت، یک کشور کاملا امن ماند. فتنه اینجوریه. حالا فتنه دوز کوچیک داره، دوز کم داره، دوز بالا هم داره. فتنه های دوز پایین رو یه وقتایی زنها مدیریت میکنن تو خانواده ها، یعنی یه حرفی رو ما بهش میگیم قالی رو چاق میکنن، قدیما میگفتن، یا میگن یه حرفی رو میسازه یک زنی، پرورش میده، در حالی که این حرف اصلا از بیخ و بن چیه؟ دروغ هست. یا مردم ممکنه این کارو بکنن، ولی بعضی از فتنه ها هست که زنها طراحی میکنن. اگر شما اینها رو بشناسیم، ما بشناسیم، بدونیم اصلا اینها یعنی چی، اون وقت معنای سوره ناس و فلق رو هم میفهمیم که یعنی چی. حالا چرا، اون دیگه یه بحثی داره که چرا بعضی از زنها این کار انجام میدن. اینها رو باید انسان دقت بکنه. ولذا اسلام هشدار شدید داده که از فتنه بترسید، طراحی فتنه رو تو نطفه خفه بکنید، نذارید راهش باز بشه. آقا بذاریم صحبت کنن، حالا همه بیان چی بگن، همه بیان هی تهنش بکنی، بدتره دیگه، نمیتوانی جمعش بکنی. فتنه باید تو نطفه خفه بشه. البته خفه کردن فتنه در نطفه مدیریت میخواد، درایت میخواد، حکمت میخواد، کمک از خداوند متعال میخواد. و اگر نه، یک خانوم یه وقت تو یک خانواده یک چیزی رو میگه که سندیت نداره، شروع میکنه با تلفن به این اون گفتن، یا یه آقای این کار انجام میده، بعد شما میبینی چند تا خانواده همه به هم میریزن، اصلا ممکنه یه قتل صورت بگیره، بعد همه هم میپاچن، بعد این قتل یک دستمایه میشه که سالهای سال اینا با هم بجنگن دو قبیله. آیه 4 و 5 سوره ممتحنه میفرماید که انسان چیکار کنه که اگه در یه فتنه گیر کرد و آغاز یه فتنه بود، اون رو بتونه برطرف بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. پروردگار ما، پروردگارا، ما بر تو توکل کرده ایم و به تو رو آورده ایم و بازگشت همه ما به سوی توست. ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا. پروردگارا ما را دستخوش آشوب و آشوبهایی که به سود کافران و کسانی که اعتقادی به تو ندارن مگردان، که کافران فقط از این فتنه سود مادی و معنوی میبرن، نه مؤمنان. ما را دستخوش آشوبی یا آشوبهای به سود کافران مگردان. واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. و از ما درگذر پروردگارا، به راستی که تویی که پیروزمند و حکیم هستی. ببینید چقدر اینها زیباست. خب حالا دقت بکنید، یه توضیحی رو اینجا من میدم که بعدش هم یه ربنای دیگه باقی میمونه که خیلی مهم هست، و اون توضیح اینه. بازم این توضیح ما تکرار میکنیم، شما هم تکرار کنید. تکرار از وسائل خودسازی است، از وسائل تهذیب نفس یکیش تکراره. خود تکرار کردن، حالا این جای بحث داره. من عذرخواهی میکنم صدام هم یه مقدار بخوام بلند کنم، گرفتگی داره چون سرمای شدیدی خوردم. اگه نفسم بالا بیاد و خداوند کمک کنه این مطلب رو برای شما بتونم جا بنزم. اون تذکری که میخوام بدم این هست که این ربناها و ربهایی که ما عرض کردیم، واژه ربه و ربناها در این دو جلسه که خدمتون بودیم عرض کردیم، در قنوت و در غیر قنوت نماز اینها رو میشه استفاده کرد. و اگر از من شما میشنوید، من عرض میکنم همه اینها رو بیارید بین نمازهای خودتون در طول هفته تقسیم کنید، یه برگه بنویسید روی یخچال خونتون، یخچال خونتون بزنید، روی کمد خونتون بزنید، محل کارتون بزنید که آقا امروز نوبت فلان ربناست من بخونم. تقسیم کنید تو هفته که هیچ وقت هیچ کدوم از این مشکلاتی که باهاش ما یهو ممکن دست و پنجه نرم بکنیم و با این ربه و ربناها بین بره اصلا به وجود نیاد. این خیلی مهمه، اگر از من میشنوید این کار انجام بدید. اما در سوره مبارکه آل عمران آیات 189 تا 194 ما آیاتی داریم که بسیار حائز اهمیت. این آیات رو ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین میخوندن، پیغمبر میخونده و لذتی میبردن اینها، این آیات رو میخوندن لذت میبردن. الان متاسفانه هوا خیلی آلوده است، شما ستاره ای شب تو آسمان نمیبینید، ولی دوستانی که هنوز یه پاتوقی تو این روستاها برای خودشون باقی گذاشتن میرن به یه روستایی سر میزنن. قدیم زمانه تاغوت بچه مدرسه یا سه ماه تعطیلی رو، سه ماه تابستون رو میرفتن میگفتن آقا کجا بودی؟ ما میدیدیم که اول مهر این اومد همه صورتش سوخته سوخ شده فلان، کجا بود؟ میگفت دهمون بودیم، روستامون بودیم. میرفتن بچه‌ها تو روستاشون کشاورزی میکردن، کار یاد میگرفتن. الان اینکه شما میبینید جوان فوق لیسانس ما داریم ولی کاری تفلک بلد نیست انجام بده، این برای اینکه فقط هی نشسته ور رفته با این کتاب اینا رو تخلیه ذهنی کرده و سر کلاس دانشگاه و از این بساطی که داریم میبینیم. عمدتاً میبینیم کاری بلد نیستن. بلد شدن کار به خوندن فقط کتاب نیست، باید کار انسان یاد بگیره. اینا میرفتن سه ماه رو تو روستای خودشون کار میکردن، محصول درو میکردن، بذری میکاشتن، بلد میشدن چی؟ بعد میومدن بعد اینا تعریف میکردن. مثلا میگن آقا انگار ستاره ها انقدر اومده بود پایین، انگار میخواستن که یک تتویی از ستاره ها روی ما بود، میخواست انگار بریزه روی ما. چون میدونید ریختن ستاره ها رو بهش میگن انتثار با سایه سه نقطه، داره یه بحثی داره. یا ماه در شب ها مثلا تابشش چقدر زیباست، این ستاره ها کنار ماه و اینها. اینها این آیاتی که عرض میکنیم همه جا شما میتونی بخونی، در قنوت نماز بخونی، در زیر آسمان شب اگر دیدی ستاره ها پیداست، ماه پیداست، خود آسمان وقتی نگاه میکنی به آسمان، عرض به خدمتتون این که بخونی، به دریا نگاه میکنی، به اقیانوس نگاه میکنی، مثل داریم میگیم بخونی این آیاتو و با توجه و ببینید چقدر لذت داره. نوف بکالی از یاران امیرالمومنین سلام الله علیه هست، خوابیده بود، حضرت اومد بیدارش کرد، گفت نوف بیداری؟ گفت آقا بله داشتم میدم که شما چی کار میکردی. گفت پوشو نگاه کن ببین آسمان چه خبره، چه خبره این آسمان. بعد حضرت شروع کرد این آیات تلاوت کردم. وقتی امام معصوم آیه میخونه، شما اصلا امام معصوم که آیه میخونه حرف به حرفش گوشت تنت میشه، فرق میکنه با این که من و شما آیه بخونیم. اولیاء الله این آیاتو میخونن، فرق میکنه با این که من و شما میخونیم. من با همین دوتا چشمای خودم و با همین مغز خودم، خدا رحمت کنه همه اساتید و اساتید ما رو و کسانی که برگردن ما حق داشتن، یک استاد مسلم در اخلاق، خداوند اساتید خوبی نصیب ما کرد، ما هم قدرشون رو شاید ندونستیم، یعنی اون استفاده لازم رو نکردیم از این بزرگواران. ایشون ماه مبارک رمضان، ما به عشق ایشون یک روحانی بود عجیب. حالا در بحث اجنه که بیاد من اونجا یه چیزی برای شما تعریف میکنم که اول باید مقدماتشو بگیم که یهو انسان شوک بهش وارد نشه. ایشون میمد توی مسجد، مسجد نه مسجد خاصا، مسجد چون الان من به شما عرض میکنم همین چهارراه سیروس مسجد سرپولک، ایشون میمد اونجا نماز میخون ماه مبارک رمضان. ما به عشق ایشون ماه رمضان میرفتیم نماز ظهر و عصر رو پشت سر ایشون بخونیم. خیلی جالب، زبان روزه. بعد میرفتیم پشت ایشون، پشت سر ایشون اقامه میکردیم. ایشون قنوت نمازش این آیات 189 تا 194 آل عمران رو میخوند. بعد وقتی که میرسید به اینجا که این ربناها رو که میخواست بگه، چون در این آیات 5 تا ربنا داره، حالا ببینید خاصیت این 5 تا ربنا چی، در قنوت که میگرفت، من با همین چشمای خودم هنوز این مطلب رو دیدم، چون شاهد بودم، دارم برای شما میگم. واقعاً حرکت ستونهای مسجد رو من مشاهده میکردم، یعنی یک زمانی احساس میکردم که روی هوا هستم و روی زمین پای من نیست، که این ایشون داره این قنوت رو میخونه. ربنا این میگفت که واقعا میگم اگر امام معصوم حالا تشریف بیارن ربنا بگن، چقدر تفاوت میکنه به حال ما. در قنوتش ایشون میگفت ربنا، یعنی پروردگار رو مخاطب قرار میداد، ربنا مثلا ما خلقت هازا باطلا. اصلا شما هم که عربی نخونده بودیم معناشو آنی میفهمیدی یعنی چی. و این ستونها حرکت میکرد، مسجد شروع میکرد گردیدن، و شما همونجوری که دیدی وقتی زلزله میاد شما احساس سبکی روحی میکنی، مثلا سبکی جسمی میکنی توی زلزله، وقتی میبینی که خونه رفت اومد، چجوری اون احساسو داری؟ همین احساسو در هنگام خوندن این ربناها ایشون ایجاد میکرد در فضا، و یک نفس عجیب و عمیق. این آیات اینه، فرمودن که این 5 ربنا، احادیثش حالا میخونیم، اول خودشون میخونیم که خود خواندن این آیات تلاوتش بسیار مهمه، شما هم حتما زیر لب زمزمه میکنید، و از این به بعد بنا رو بر این بگذارید لااقل در یک قنوت نماز این ربناها رو بخونید و صفا کنید، عشق کنید، کیف کنید، لذت ببرید. ببینید این همه من و شما داریم میدویم تو این دنیا، باید هم یه مقدارش رو بدویم. 10 دقیقه هم نوکر خودمون باشیم، ما حق داریم که خودمون یه لذتی ببریم، روحمون یه لذتی ببره یا نه، خودمون این حق رو داریم یا نه. وقتی دیگه همه جا کار دخترمون، پسرمون، زنمون، برادرمون، خواهرمون، مادرمون، همه رو که انجام دادیم، تموم که شد، حالا بیایم بگیم میخوایم خودمون 10 دقیقه باشیم، بشینیم با خدا یه لذتی ببریم واقعا. یه نگاهی هم به آسمون بکنیم مثلا، یا وقتی این آیه رو بخونیم، نگاه به آسمون نکردیم، لااقل به طاق خونمون که میتونیم نگاه بکنیم این آیه رو بخونیم، به دستمون تو قنوت که میتونیم نگاه کنیم این آیه رو بخونیم، که این آیات رو بخونیم. از آیه 189 ظاهرم باید باشه دیگه، حالا من همیشه از آیه بالایش اتفاقا خودم یه وقتی میخونم برای خودم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ان این به نظرم آیه 190 باشه. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. قطعا اینطوره که در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و شد شب و روز، یعنی یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، خیلی جالب هست، شب داخل صبح، صبح داخل شب، برای خردمندان نشانه هایی است. چرا فرموده برای خردمندان؟ چون ببین یه وقت حضرت عیسی علیه السلام در حدیث قدسی فرمود که یا صاحب العلم اعلم. چرا فرمود یا صاحب العلم؟ برای اینکه ای کسی که میخوای یه چیزی یاد بگیری، گوش بده بهت بگم یاد بگیری. برای اینکه شما از همینجا برو بیرون، خیلی کسا اصلا تا بیارم حرف نزن با موعظه میخوای بکنی و از ما حوصله نداریم، ما نمیخوام بگیم اینا بندگان بدی هستن، نه، همه بنده خدا، اونم حتما یه چیزی تو ذهنش بنده خدا، یک چیزی به قول مقام معظم رهبری مدظ الهلالی، مطلبی کسی یه جایی بهش زوری گفته توی نهادی، ارگانی فلان، اون حالا با همه بد شده، بنده بد نیست، انشالله بنده خوبه. اما میخوایم بگیم که صاحب العلم چیه؟ کسی که واقعا میخواد چیز یاد بگیره، یعنی اومده تو این دنیا که به دانشش یه چیزی اضافه بکنه، نیومده که فقط مثل مستند نوح تلویزیون هر کاری که این حیوانات میکنن این طفلی هم انجام بده، اومده یه کاری مافوق اینها انجام بده. ولی الله اکبر از این که من خودم رو عرض میکنم، دیشب هم رفته بودم دیدن یکی از این اساتیدی که اهل نفس بود، بنده خدا با سن 70-80 از سادات بزرگوار نشست، خیلی حالش بد بود بنده خدا. وقتی نشست صحبت کنه گفت آقا جوقه 5 دقیقه صحبت کن برام. گفت عمر من به بتالت و جهالت گذشت، من خیلی روسیاه و بنده بدی هستم. اینا چی رو میبینن که این حرف رو میزنن؟ ببینید شما این حیوانات رو تو تلویزیون ببینید، بعد یه وقتایی من این کارو میکنم، شما جسارت نمیکنم این کار انجام بدین، من واقعا میشنم حساب میکنم میبینم این حیوان این کار انجام میده، من دارم چیکار میکنم، این حیوان این کار انجام میده. مثلا نشون میده یه حیوانی تو دریاست، حالا اینا اسمشو گذاشتن مثلا سگ دریایی، حالا اینا اسم گذاشتن، یه حیوان معلوم نیست اسمش چیه، ما که نمیدونیم اسم اینا چیه. این حیوان میره با یه مشقتی میاد چوبا رو جمع میکنه، تو رودخونه سد میسازه، با کمترین امکانات سد میسازه، نه رشوه میگیره، نه پولای پروژه رو برمی‌داره هفومل میکنه، نه پولای پروژه رو برمی‌داره میده مثلا به این و اون، نه صدی که مثلا 1 میلیون در میاد 100 میلیون فاکتور میکنه، اصلا دنبال اینا نیست. این واقعا یه حیوانه، اینها واقعا خلقت‌های پروردگار، این داره سد مجانی میسازه. بعد از این سد چه نتیجه میخواد بگیره؟ سد رو که میسازه آب میبنده، چه خواصی برای اون رودخونه و اون چیزایی که اطراف هستن دارن، خودش هم نفعش رو میبره، به دیگران هم نفعش رو میرسونه. چقدر زحمت میکشه. تمام این لاشخورها، تمام این عرض به خدمتتون که حیواناتی که توی صحران، یک جسدی که اونجا میفته اینها میریزن به امر خدا همه این جسد رو میخورن، از تعفن شما از 1 کیلومتریش نمیتون رد بشی، اینها این جسد رو همه رو میخورن، هیچیش نمیمونه، کفتار لاشخور فنان، که این باعث تعفن و میکروب برای ما انسانها نشه. اینا میخورن حیوانا با اون بوی گندش، اینها میخورن. شما نگاه میکنی بعد چند ساعت دیگه از این جنازه یک سری استخون فقط باقی مونده، برای چی این کار انجام میدن؟ همه و همه اینها، خانم ما 2 مورد گفتیم، اصلا 2000 مورد 20000 مورد شما بشین بگوی تو این تلویزیون دیگه دم دست من و شماست دیگه، بشین نگاه کن. همه و همه اینها دارن تلاش میکنن اون شعر سعدی که من و شما بریم یک روزی به دست بیاریم، بخوریم، چاق و چله بشیم، که چه کار کنیم. یعنی همه اینا دارن برای انسان تلاش میکنن، همه دارن برای انسان تلاش میکنن که انسان چه کار بکنه. میفهمد به راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز برای خردمندان نشانه هایی است. برای خردمندان یعنی کسی که میخواد یه چیزی رو یاد بگیره. ولی کسانی که دنبال یاد گرفتن نیستن، مثالش همونه که من به شما گفتم، چندین بار این داستان رو گفتیم، گفت طرف رو داشتن دفنش میکردن، گفت بهش اسم اف هم یا عبدالله، گفت برو آقا کنار دنبال کارت هم خوشت میاد، میگه اسم اف هم چند بار تکرار، گفت مستحبه، گفت به درد این نمیخوره، گفت برای چی، گفت این 70 سال 2 رکعت نماز نخونده، اصلا نفهمیده چی به چی بوده، الان که با این اسم اف هم که 10 بارم بهش میگی که نمیفهمه که چه فایده داره. اولل الباب اونان که این اسم و افهم رو گرفتن جلوتر، صاحب العلمی که حضرت عیسی تو حدیث میفرماید اون رو گرفته جلوتر، میگه تو گوش کن، چون اونایی که نمیخواد گوش کنه آقا برو آقا دنبال کارت، این حرفا اینا مال اخونداست دارن میگن، مله های این حرفا رو زن زمان طاغوت میگفتن، مله های این حرفا رو زن، حالا میگن اخوندای این حرفا رو زن، دنبال آقا پول باش، انا همه دارن میبرن، پشت خودتو ببند، ببین دارن برای مجلس چیکار میکنن، برای من فلان میکنن، بیا بریم بزنیم پشت خودتو ببند، جنستو فلان کن، یه قشی توش بکن، مثلا اینو با آب قاطی کن بده بره، فعلا برنامه رو ردیف کن. میگه آقا تو جهنم میریم، میگه همه که رفتن ما میریم، خدا با همه که نمیتونه که مقابله بکنه که، میگه با همه که نمیتونه. در قرآن فرمود سوره مریم سلام الله علیها که ام منکم الا واردها، گو همه تونو میبرم تو جهنم، فقط یه عده ای رو سرد و سلامت میکنم، نجاتشون میدم از دوزخ، ولی همه رو میبرم جهنم. رو جور کردن که همه، نه شما 8 میلیارد، 800 میلیارد جمعیت، بلکه که همه اینا رو بیاریم داخل، از اول خلقت آدم تا قیامت 500 هزار سال دیگه شاید حداقل تا قیامت باقی مونده، شما چه میدونید؟ اینها نیست. حالا میفرماد که این آیات، ببینید شما الذین، یا کیا هستن صاحبان خرد، صاحب العلم ها کیا هستن که میخوان چیز یاد بگیرن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که اینا ایستاده باشن، نشسته باشن، اینا به سمت راست، ما میگیم رو پهلوی راست خوابیدن یا رو پهلوی چپ، و علی جنوبهم یعنی یا پهلوی راست رو پهلوی چپ خوابیدن، اصلا در هر حالی که باشن، این کنایه است دیگه، درست؟ اینها چیکار میکنن؟ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. من خواهش میکنم یه دقتی بکنید، ما یه لحظه از عمرمون نوکر خودمون باشیم و صاحب العلم بشیم. میفهمد که اینها دائما در ایستادگی، در نشستگی، در خوابیدن، پهلوی راستشون، پهلوی چپشون، در هر ثانیه از ثانیه های عمرشون، ساعات و آنات و لحظاتی از لحظات عمرشون، اصلا اینا دنبال اینن که ما برای چی اومدیم تو این عالم، چه محلی از اعراب داریم، خدا اما چی میخواد؟ دائما در این فکر، ما اومدیم چی کار بکنیم تو این عالم، ما برای چی خلق شدیم، از ما چی خواستن، فرق ما با حیوانات چیه، چرا خدا ما رو موجود برتر اعلام کرده نسبت به حیوانات، به ما عقل داده به اونها عقل نداده، همه اینها رو چرا در خدمت ما گذاشته، چرا باید گوسفند جلو ما دست و پا بزنه، این حیوان مرغ دست و پا بزنه، خروسه دست و پا بزنه، ماهیه بپره بالا بپره پایین، بچه‌مون نمیتونه نگاش بکنه بچه کوچیکمون، ولی ماهیه رو ما خوب که پرید بالا پرید پایین، جونش در رفت، بگیریم سرخش کنیم بخوریم، بخوریم که چی، بخوریم که چی بشه؟ و این یتفکرون فی خلق السماوات والارض یعنی این که چی بشه؟ اون وقت ببینید شما سوار هواپیما میشید، 10 ساعت حداقل سرعت هواپیما 450 کیلومتر در ساعت باید باشه، تا اونجایی که من میدونم، حالا شما بیشتر از من واردید، به نظرم به 700 کیلومتر در ساعت هم برسید. 10 ساعت این هواپیما از اینجا که راه میفته میخواد بره کره، شما رو تو کره جنوبی مثلا پیاده بکنه، 10 ساعت ظاهرا بالای اقیانوس، بالای یکی از این اقیانوس‌ها باید حرکت بکنه، 10 ساعت با این سرعت. این فکر اینجا باید داره که این اقیانوس که 10 ساعت با این سرعت هواپیما داره حرکت میکنه، این اقیانوس رو برای چی خدا خلق کرده؟ این موجودات این تو چقدر هستن؟ چی داره به اینها روزی میده؟ برای چی اینها خلق شدن؟ چرا من موجود برتر شدم، همه اینها برای من باید خدمت به من بکنن؟ برای چی؟ اون وقت اینجا این مشخص کننده است. ببینید و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی این تفکر وقتی ایجاد شد، اون وقت ما وقت نداریم اینجا بخوایم بگیم، شما ممکنه حوصله‌شو نداشته باشید، نمیگم شما صاحب العلم نیستید، ولی حوصله‌ام میخواد دیگه، ذوقم میخواد دیگه، ممکنه که شما هم ذوقش نداشته باشید یا حوصله‌شو نداشته باشید، مثلا الان تو این موقعیت، ممکنه یه موقعیت دیگه باشه براتون، بگه الان خسته ایم از سر کار اومدیم، بعدم بشینید خودتون روش فکر کن، که وقتی این حالت به انسان دست داد که یتفکرون باشه در این خلقت، خدا رو گواه میگیرم حالاتش بلا فاصله بر انسان مترتب میشه. من بعدن تو بحث دعا رو این قسمت با شما کار دارم که چرا یه نفر یه نبات و عروض زمین بر میداره به شما میده، میگه آقا اینو بخور، میگه حاج آقا این من ببخشید گوشتون مثل این که سنگینه، من مریض نیستم، مادرم مریض هست، از اینجام 1000 کیلومتر دوره، شما بخور اینو. میگه حاج آقا جان گوشتون سنگینه، مادرم مریضه، من خودم مریض نیستم. میگه شما بخور. منشی حاج آقا گفت شما بخور. گفت آخه چرا من بخورم، من که مریض نیستم. گفت اون شفا پیدا میکنه. شما همین نبات رو بردار بده به طرف بخوره، اگه نمیره خوب نمیشه. شما این نوعی رو عرض میکنم، نه جسارت به شما بگم. چه فرقیه با این برداشتن این نبات از روی زمین، دادنش به این فرد 1000 کیلومتر اون ورتر یه نفر خوب بشه؟ چه فرقیه بین این که منم این نبات رو بردارم؟ فرق اینه که او و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دائما داره این تفکر رو میکنه. چون دائما این تفکر رو میکنه، اون وقت بعدا ما باهاش کار داریم. این که عرض میکنم این پکیجی که داریم ایجاد میکنیم کنار هم بگذارید، بعدا باهاش کار داریم. نمیخواستم اینقدر معطل بکنم. بعضی دوستان یه وقت میگن خود توضیح بیشتر بده. خیلی مطالب هست، خیلی هست، من نمیتوانم بگویم، به دلایلی نمیتونم بگم. بعضیاش هم که دارم الان میگم نمیدونم بعدن فکر بکنم اشتباهه یا درسته گفتنش. اونی که دائما در حال این تفکر هست، شما بهش همچی کن آقا یه ماشین نفر ارده 350 میلیون تومن میخواد به شما هدیه بده، میگه نمیخوام. خیلی راحت میگه نمیخوام. میگه که فلان کار مبلغ رو اووردن خدمت شما میدن، میگه من احتیاجی ندارم. میگه که عرض به خدمتتون این که دلوشو میندازه تو توی چاه. ببین فرق چقدر. مغز همینه ها، این مغزه، اونم مغز داره. دلوشو انداخته، دلو یعنی سطل، سطل رو انداخته توی چاه، لوله کشی هنوز نشده، اچا آب میکشن وضو میگیرن. این سطل رو انداخته اچا آب بکشه وضو بگیره، آب اومده بالا، دی سطل پر از جواهر، هر تیکه‌ایش بازار ناصر خسرو کلی قیمت داره، خیلی قیمته. حالا ببین این مغز چیه؟ اصلا این جواهرات اصلا برای این واقعا رقم نیست، ارزش نیست. این به کجا رسیده؟ جواهراتو بر میگردونه، بعد شکوه میکنه در خونه پروردگار، میگه پروردگارو من جواهر نخواستم از تو، من میخوام آب بکشم، دو رکعت نماز بخونم، بگم ربنا ما خلقت هذا باطلا، لذت ببرم، 10 دقیقه نوکر خودم باشم، من اینا رو نمیخوام. که دوباره میندازه، دوباره آب میاد بالا. همین داستانو علامه جعفری رحمت الله علیه، خودش هم ترک زبان بود، تعریف کرد برای برای سمیناری بود اونجا، من داشتم گوش میکردم، تعریف کردم اونجا. یه نفر بلند شد خودش تعریف میکرد، یه نفر تو سمینار بلند شد. مغز ببینی همون انسانها، مغز با مغز فرق میکنه. اون لا یتفکرون، این یتفکرون هست، این تفکر میکنه، او تفکر نمیکنه. گفت علامه مقدس اردبیلی هم مثل تو ترک بوده، علامه جعفری، برای اینکه اون جواهرات رو ورمی داشت میورد میفروخ میدادیم به این محرومین و مستمندان. اگه برگشت بشت تو سمینار به علامه جعفری اینو گفت. علامه گفت من دیگه بقیه حرفا نزدیم، این نمیکشه اصلا، این تو یک وادی دیگریست، ما توی وادی دیگری داریم صحبت میکنیم. بعد این مطلب پیش میاد که وقتی که اینجوری شد، اون وقت عیسی علیه السلام میفرماید یا صاحب العلم، قرآن هم میفرماید که لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. وقتی این تفکر صورت گرفت، اون وقت این نبات فرق میکنه، اون وقت این آب فرق میکنه. اون وقت دیگه وقتی شما خواستی که پیغمبر خواست بیاد این آب از دل زمین بجوشه، دست به زبان مبارک میزنه توی این آب، یک وقت آب فوران میکنه. این فرق میکنه، نفس فرق میکنه، نفس فرق میکنه. طرف آمده اینا رو بعداً باهاش کار دنیم، ولی الان فعلا فهرستش و یادداشت ذهنی بکنید، بعداً باهاش کار دنیم. طرف آمده میگه که آقا من خونمون پر از قدیم، حالا که پشه مالاریا اومده و پشه های نمیدونم زیکا اومده و نمیدونم چی اومده و فلان اینا، قدیم میگه آقا شیپیش اومده تو خونه ما، فلان پشه اومده، هر چی گفتن من خریدم اینها رو بهشون چی کردم و دادم اینا بخورن، سم ریختم. آقا اینا به این نرفتن. حاج آقا من چی کار کنم؟ حاج آقا کیه؟ کجاست؟ تو پاسداران برج طبقه فلان سفید میشینه؟ نه، تو همین خیابون سیروس، تو همین خیابون سیروس. گفت چه کنم؟ بیچاره کردن زن و بچه‌م، اساس کشیدن رفتن، تو رخت خوابم پر اینا شده. نفس رو ببینید، اینها آقا از کجا ایجاد میشه؟ گفت برو به اینها بگود. آقا داوود گفت پشه ها برید. گفت حاج آقا ما رو دست انداختی، سر به سر ما میذاری، من خانوادم قهر کردن رفتن، میگن ارزه نداری چهار تا پشه تو خونه بری بیرون، تو من اینجور میگی. گفت به تو میگم برو بگو آقا داوود گفت پشه ها برید. حالا ما میگیم منشی حاج آقا، ما اسمش گوشیم منشی، اون که نشسته کارا حاج آقا انجام ده. گو همینی که حاج آقا میگه پشو برو، یه چیزی دیگه بهت میگه، پشو برو همینا رو بهشون بگو. میگه رفتم خونه. حاج آقا چی بودم پشو آقا کجا بودم چی بگیم آخه؟ اینها ببینید یک مسائلی است. گو من رفتم خونه، گفتم آقا با ترس و لرز اینا، خودم هم همچین مردد بودم، آقا داوود میگه پشو ها برید. بعدم اومدم گفتم عجب ما خول شدیم و شو حرفای میزنیم. پشه ها رفتن. میگه تا آخر عمر یک دونه پشه دیگه هم تو خونه ما نیومد. حالا من پریروز دارم عین الحیات مرحوم علامه مجلسی رو میخونم، رحمت الله علیه، کتابی که ما ها ازش غافلیم، از معجزات ابی عبدالله علیه السلام نوشته. نشه یکی از شیعیان حضرت تب کرد، حضرت از در اومد تو، این تب شدید یعنی 43-44 ما الان درجه بگیریم، تب شدید. میگه ابی عبدالله اومد تو، یهو خوابیده بود داغ، یهو بلند شد چشش رو کرد نشست و اونا گفتن چی شو؟ گفت دست دادن دیدن داغ نیست و اینا، تب رفت. یهو حضرت خطاب کرد به تب، گفت مگر تو نمیدانی که نباید سراغ دوستان ما بیایی؟ برای چی آمدی این دوست ما رو گرفتار کردی؟ تو چند جا باید بری؟ یکی سراغ کفار، یکی سراغ مؤمنی که گناهکار هست، برای چی سراغ این اومدی؟ گفت لبیک یا ابا عبدالله، اشتباه کردم، دیگر نمی آیم. رفت. تبه گفت لبیک یا ابا عبدالله. میگه خودم با گوشم شنیدم تو اتاق. اینها مصادیق و یتفکرون فی خلق السماوات والارض هستند، یعنی لذت میبرن از تفکر در آسمان ها، خلقت آسمان ها و زمین. حالا ببینید اینها چی میگن. ربنا از اینجا شروع میشه، ربنای اول، ربنا ما خلقت هذا باطلا. پس اگه خونه تو چشم من اومد، دکور تو چشم من اومد، به همون اندازه که دکور تو چشم من میاد، پوز تو چشم من میاد، بعدم باهاش کار داریم، علو برتری تو چشم من میاد، به همین اندازه شما پاسخ منو میدید. از چی داریم دور میشیم؟ از یتفکرون داریم دور میشویم. یعنی دیگه این تفکرا میره کنار. داریم میریم توی چیز، داریم میریم توی این که نام گوشه اتاق چه قبول منقلی بزنیم، مجسمه ابوالهول اون کچله رو بگیریم بزنیم، یا مجسمه اینا فلان بگیم بزنیم، یا اون چاقه رو بزنیم، یا نه مجسمه خرگوش اینا همه اصلا ضد تفکر. ما اصلا وادیمون یهو تفاوت پیدا میکنه. ما رفتیم تو دکور، نمیگم آسایشان، نه، من دارم صحبت از مافوق این حرفا میکنم. دکور و فلان اینا که رفتی تو این که نام اینجا چی رو بزنیم برای نمایش، چه بشقابی رو بزنیم فلان اینا، هی ضد تفکره، اصلا نمیسازه با تفکر. حالا ربنا از اینجا شروع میشه، ربنا ما خلقت هذا باطلا. به به، شما این آیه رو بیا بذار کنار سوره مؤمنون، آیه اونجا افحسبتم انما خلقناکم عبسا، این ربنا اسم میگه، ربنا میگه پروردگار ما، که چی؟ پروردگار ما تو خلق نکردی این آسمان ها و زمین، این آفرینش رو مسلماً تو بیهوده نیافریدی، یه هدفی داشتی از این کار، هدفت این نبوده که من برم صبح تو بازار هی اینو بخرم اونو بخرم، صبح تا شب بعد از ظهر بیام با موبایلم بازی کنم، برم یه شلوار با 6 تا سولاخ بخرم، ثابیده شده بخرم، بیارم پام بکنم و با افتخار هم بگم یه یابویی در آمریکا که بیدین نجاست خودش رو میخورده اون این شلوار ثابیده شده 6 تا سولاخ رو پاش میکرده و این مده. خدایا تو خلقت آفرینش آسمان ها و زمین و این آفرینش رو اصلا برای این نیوردی که من برم دنبال این حرفا، من شلوار سوراخ پام کنم را برم، اصلا برای این نیست. تو نیوردی که من برم فلان چیز رو بردارم رو کلم و بتراشم، انقدرش رو اینجا مو بزنم، اونقدرش رو اونجا بذارم، ابروم رو بتراشم، نم چیکار، هر رو دنبال این حرفا باشم. تو آسمان ها و زمین رو برای این خلق نکردی اصلا، که ما خلقت هازا باطلا سبحانک، تو منزهی از این که این 10 ساعت فقط روی اقیانوس ما با هواپیما را حرکت بکنیم، این اقیانوس رو برای این آفریده باشه که ما از صبح تو بازار وقت متلف کنیم، بعد از اونم بیام با تلفن بشینیم هی بگیم که راجع به خوردنی ها و پوشیدنی ها صحبت بکنیم، شب با موبایل و آخر شب با ماهواره و بعدم بگیم بخوابیم، هیچی به هیچ، ساعت 3 بعد شام بخوابیم، نمازم نخونیم، عبادت تو رو هم نکنیم، از یک حیوانم پستر بشیم، خدای نکرده. این چه نیست هدف از خلقت آسمان ها و زمین. ما خلقت هازا باطلا سبحانک، تو پاک و منزهی از این که اینها رو بیهوده آفریده باشی. من سرمو بکنم تو این ارگانها ببینید چه خبر تو این نهادها هست. امروز سمینار بذارن اینجا، آقا هر کی میخواد مدیر برجسته بشه، نفری 8 میلیون بریزه به حساب ما مدیر برجستش کنیم. خب حالا 8 میلیون رو داد تو مدیر برجستش کردی، این واقعا مدیر برجسته شد؟ مگه من اومدم یه لقب به یکی دادم طرف واقعا همین جوری شد؟ مگه مدیر برجسته این شد؟ اینها شد هدف از خلقت؟ من پول بدم که یک مدالیته بگیرم به عنوان مدیر برتری که با پول رفتم خریدم، یه سمینار بپا کنم به قول مقام معظم رهبری از کنارش هی بخوام کارهای دیگه انجام بدم و من حالا دارم میگم هی بخورم از قبل. اصلا من برای این مگه خلق شدم؟ من برای این خلق شدم که از پول اداره به فلان رستوران قرارداد ببندم که فلان غذاها رو در طول هفته برای مدیریت و برای اعضای شورای فلان بیارید؟ من برای این خلق شدم واقعا؟ برای این خلق شدم که هر چند وقت یه بار دکور خونم رو عوض بکنم، مدل فلان عوض کنم، دنبال یک نم چی چیه فلان باشم، دنبال این باشم که ماشینم، رینگ ماشینم رو چی بزنم، دودیش بکنم، صدای بوم 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 بکنم، این کارا رو حیوانات هم نمی کنن، خدا شاهد نمی کنن. شما حیوانات رو بشینید ببینید اینها روی اصولی کار می کنن، اصلا برای همدیگه مزاحمت اینا ایجاد نمی کنن. من برای این خلق نشدم بیام راه مردم رو ببندم، انقدر خودخواه باشم ماشینم رو تو پیاده رخ پارک بکنم که مردم نتونم برام بگم گور بابای مردم. حیوانات هم همچین حرفی نمی زنن خدا شاهد. آقا من برای این کارا خلق نشدم. ما خلقت هازا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش نگه دار. ربنا انک من، این چندمین ربنا میشه؟ دومین. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. پروردگارا اینجور نیست که جهنم به پا بشه ما بریم با خواننده ها میزنیم و میرقصیم. هر کس داخل آتش تو بشه قطعا خار شده است و تو خارش کردی و از این خاری نجات پیدا نخواهد کرد مگه تو بهش ترحم بکنی. و مال ظالمین من انصار، برای کسانی که ستم به خودشون به خدا به دیگران کردن اون روز هیچ یار و یاوری نیست. ربنای سوم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار ما، قطعا ما شنیدیم منادی تو که پیغمبر تو بود، رسولان تو بودن، اینها ندا دادن به اینکه ایمان بیارید به پروردگار یکتا. ان آمنوا بربکم فآمنا، ما ایمان رو آوردیم، حالا که آوردیم ربنا پروردگارا فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان ما رو بیامرز، و کفر عنا سیئاتنا، کارهایی که ما باید انجام میدادیم و نکردیم، عمر ما به بطالت و جهالت گذشت، ما اون تفکر لازم یا تفکرون رو انجام ندادیم اینها رو، و کفر عنا سیئاتنا، از اون اعمال زشت ما که به جهالت و غفلت و اینها بود، اینها چشم پوشی کن، ما رفتیم قبرستان، حدیث پیغمبر رو در نظر نگیریم، تو قبرستان داریم میگیم و میخندیم، با آرایش بینیم تو قبرستان، اون حدیث پیغمبر حضرت فرمود که خیلی گران تموم میشه بر آسمان و زمین کسی که تو قبرستان میخنده، و خداوند به زودی خارش میکنه کسی که میخنده دنبال تشییع جنازه کسی و یا تو قبرستان، جای خنده نیست، جای هرزگویی نیست، جای بدحجابی تو قبرستان نیست. و توفنا مع الابرار، ای خدا ما را با نیکان بمیران، نیکان کیان؟ و یا تفکرون را فی خلق السماوات و الارض. ربنای چندم میشه؟ ربنای پنجم میشه. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. پروردگارا آن چرا که با پیامبران خودت، یعنی به پیامبرانت گفتی، به ما وعده داده ای، اونها رو به ما عطا کن، و روز قیامت ما را خار و رسوا مکن که تو خلف وعده نخواهی کرد. این بحثو من نمیخواستم طولانیش بکنم، عرضم رو برسید، به این صورت صحبت کردیم، اجازه بدید نتیجه گیریش. آیه 195 ببینید چی میفرماید، یعنی من الان به شما بگم، شما زودی میرید تو ذکر حضرت یونس علیه السلام تو همون سوره انبیا، وزن نون ازهب مغازبا فزن نعلن نقدر علی فنادا فی ظلمات الا اله الا ان سبحانک انی کنتم من الظالمین فاستجبنا، بخونید، لهو و نجیناه من الغم. اینجا رو نگاه بکنید، 195 مین بعد از 5 تا ربنا میفرماید فاستجاب لهم ربهم، به به، واقعا به انی لا اذی و عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض. میفرماید که 195 آیه میگه هر کی این 5 تا ربنا رو که گفت ما چیکار میکنیم؟ فاستجاب لهم، جوابشو میدیم، یعنی اگر اومد این کار انجام داد جوابش پای ما، فاستجاب لهم. پروردگارشان نیز درخواست آنان را اجابت کرد و گفت، کی؟ خود پروردگار، که من انی، من پروردگار، لا اوزیعو، عمل هیچ کدوم از شما رو که انجام داده باشه عمل خوب از شما ضایع نمی کنم. چه جالبه، من ذکرن او انسا، چه مردتون چه زنتون، فرق نمیکنه. اینو بهش میگن برابری زن و مرد در این قسمت، نه در جاهای دیگه، یعنی چه زن باشه چه مرد باشه من دعاشونو مستجاب میکنم اگر این 5 تا ربنا رو بیان بگن با توجه، با توجه بیان این 5 تا ربنا رو بگن. یعنی اصلا ما اینجا نیاز به روایت و حدیث هم الان نداریم که بگیم آقا روایت از امام معصوم پیامبر اینجوری فرمودن اونجوری فرمودن، هست، ما نیازی هم نداریم، چون خود قرآن فرموده شما به من جواب بدین. چی فرموده؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اذی و عمل عامل منکم. هر کی بیاد این 5 تا ربنا رو با اون توجهی که تو دل این 5 تا ربنا هست بیان بکنه قطعا نتیجه میگیره. ولذا اون وقت ببینید در مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 220 و در کتاب جامع احادیث شیعه جلد 15 صفحه 261 از تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 1 صفحه 27 از قول پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله این حدیث رو نقل کرده که هر کس برای او حاجتی به درگاه خداوند تعالی باشد 5 مرتبه بگوید ربنا، 5 مرتبه بگه ربنا، حاجتش داده می شود. پیغمبر می فهمد و مصداق آن در کلام خدا این است. یعنی خود پیغمبر شروع کرد این آیات خوندن، از اینجا ربنا ما خلقت هذا باطلا تا آخر آیاتی که خدمتون عرض کردیم که انک من تدخل النار فقط اخزیت و ما للظالمین من انصار، حضرت تا اینجا رو تلاوت فرمودن. بعد خود حضرت فرمودن آخرش چرا من این حرفو به شما زدم؟ اصحاب من به خاطر اینکه پروردگار فرموده فاستجاب لهم، من اجابت میکنم برای شما. ببینید چه چیزایی تو قرآن هست ما غافلیم، چه چیزایی تو قرآن ما غافلیم و چجوری داریم عمر ما چجوری داره میگذره. من خودم عرض میکنم خدا شاهده تعارف نمیکنم به شما، هر دقیقه‌ای که فکر میکنم میبینم واقعا عمرم به بتالت گذشته و به جهالت گذشته و به غفلت گذشته. حالا گناهان اینا به جدا، یعنی اون نتیجه که باید نگرفتم. شما باید بشینی برای خودت فکر کنی، خدا کنه شماها قطعا مثل من نیستید حتما که اینطور به بتالت گذشته، ولی اگه کمی هم گذشته بشینید ببینید بقیه شو چه کار بکنید. باز در مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 219 البته تفسیر نمونه جلد 3 صفحه 219 یک حدیث هم از امام صادق علیه السلام در این باره آورده. حضرت می‌فرماید هر کس را کار مهمی پیش آید 5 بار بگوید ربنا، خداوند متعال او را از آن چه می‌ترسد رهایی می‌بخشد و به آن چه امید دارد نائل می‌گرداند. اصحاب عرض کردن که یبن رسول الله چجوری بگه 5 تا ربنا؟ پشتن هم بگه ربنا 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 ربنا، اینجوری بگه؟ چجوری بگه ربنا؟ امام صادق علیه السلام فهمودن که این آیات رو بخونه، از الذین یذکرون الله قیاما و قعودن، از ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینها رو شروع کن بخوندن. چرا؟ خود حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام به خاطر اینکه به دنبال آن اجابت پروردگار است، زیرا پروردگار می‌فرماید فاستجاب لهم ربهم، خود پروردگار می‌فرماید فاستجاب لهم ربهم. این بحث من برای بود امشب راجع به ازدواج صحبت کنم، خیلی معذرت می‌خوام از دوستانی که به این هوا نشستن، جوانای خوب ما که گوش بکنن، اما میخوام این نوید رو بهتون عرض بکنم. ضمن این که حالا از جلسه بعد میریم روی بحث دیگری اصلا تحت همین عنوان و آیاتی که بخش دوم بحث ما هست که به صورت خواص باطنیه، این نوید رو هم خدمتون عرض بکنم. یک، این تذکرات رو حتما یادداشت بکنید. یک، این 5 ربنا برای ازدواج، برای کارهای بسیار مهم، برای حاجتهایی که در تصور ماست که اصلا ما نمیتونیم و هیچکی هم نمیتونه اینها رو درست بکنه کارش رو، برای قرض، برای مستأجر خارج شدن، صاحب خانه شدن، برای چکمون برگشت خورده چی کار کنیم، داریم ورشکست میشیم و و و و، همه رو شما در نظر بگیر. شما شروع کن، ما حالا اصطلاح عامیانه میگیم خودتو ببند به این 5 ربنا، ببین نتیجه میگیری یا نه، ببین نتیجه میگیری یا نه. و من بعدن کار دارم در این قسمت و به شما هم خواهم گفت که یه وقتایی خیلی دلت که میگیره اگر خوندی نتیجه نگرفتی بگو خدایا، یا بگو اشکال کار من کجاست، دارم اینا رو میخونم نتیجه نمیگیرم، یا تو فرمودی فاستجاب لهم، چرا جواب منو نمیدی؟ کاری نداره، چون من بعدا با این قسمت کار دارم، به شما راهشو دارم نشون میدم. این یک. دوم، تکرار میکنیم هم اون ربه ها و ربناها رو ما میتونیم در قنوت نماز، میتونیم در بیرون از نماز هر جا که خواستیم بخونیم. اما بعضی اینا مثل ذکر یونسیه علیه السلام رو بهتره که انسان در حالت سجده بگه، تعدادم نداره، هر تعداد که خواستی بگو، تا هر وقت که می نفست بالا میاد راحتی بگی، خسته نشی که بگی که کی گفته اینا رو بگیم چی تموم میشه. نه، در حالت سجده یا بعد نماز برو تو سجده بگو، با وضو باش بگو. ربناها رو تو قنوت خیلی لذت بخشه، خیلی کیف داره. و سعی کنید که چراغی هم روشن نباشه، خاموش کنید چراغ رو، سعی کنید یه جای باشین در معرض نور ماه باشید. اصلا اینا یه برنامه دیگریست. اگه نور ماه رو دریا جذر اومد ایجاد میکنه، فقط فهرست دارم به شما میگم و رو من و شما نمیتونه عملی انجام بده، من و شما رو نمیتونه متحول بکنه، دریا رو بالا پایینش میکنه نور ماه. برای من و شما یه خاصیتی داره، اینا رو خود تفکر کن. این دو. سوم، این که حتما باید حاجات خودمون رو در نظر داشته باشیم. وقتی اینا رو میخونیم بدون نیت، پیغمبر فرمود الاعمال بالنیات، بدون نیت این کارها انجام نباید بگیره. چهارم هم این که ما میتونیم همه این ربناها رو هم حالشو داشته باشیم، مثل استاد اخلاق حضرت امام یه وقت کل دعای کمل رو تو قنوت نماز میخون، میتوانیم هم همه ربناها رو ما تو یه قنوت بخونیم، حفظش بکنیم بخونیم، میتوانیم هم قسمت بندی بکنیم، هر چند تا ربنا رو بیاریم تو یک نمازمون بخونیم، این آیات دائما باهاش باشیم، باهاش زمزمه کنیم، و میتوانیم در حال حرکت جاهای دیگه دائما اینها رو بخونیم. وقت شما ببین با اینها اگه آدم باشه، خدا وکیلی دنبال معصیت خدام دیگه وقت دارد که برود؟ به نظرم وقت ما هم تموم شده دیگه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامه.